أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله لا عدائهم أجمعين. ببینید دوستان عزیز، در این آیه شریفه کلمه قوم به کار رفته. ما کلمه قام یقوم رو در جلسات دیگر در تفسیر مفصل توضیح دادیم. در واقع من اینجا اجمالا اشاره بکنم. ببینید قوم اسم جمعه، اسم جمع عبارت از اسمی است که دلالت میکنه بر یک معنای گروهی، ولی در ظاهر مفرده. من قرآن رو بررسی کردم، قریب به 50 اسم جمع در قرآن استعمال شده. مثلا قوم اسم جمعه، نسوه اسم جمعه، نسوان، و قالت نسوتون فی المدینه در قرآن داره. کلمه نفر، نفر من الجن، فقالو، لذا زمیر جمع بش برگشت. کلمه فئه، کلمه طائفه، کلمه از الناس، کلمه اناس، کلمه کلمات دیگری از این قبیل وجود داره. فئه، اینا را اسم جمع میگن. اسم جمع عبارت از لفظی است که در حقیقت از جنس خودش، یعنی نه، اسم جمع مثل اسم جنس نیست، اشتباه نشه. اسم جمع یعنی لفظش مفرده ولی معناش جمعه، لذا میتونیم ما به اعتبار معناش ضمیر جمع بیاریم و به اعتبار لفظش ضمیر مفرد بیاریم. این کلمه قوم میاد اقوام. قوم مذکر و مؤنث را هم شامل میشه، یعنی هم مردان و هم زنان را برعن، مگر زمانی که کلمه قوم در مقابل نسوه قرار بگیره. اگر در مقابل نسوه قرار بگیره، اونجا از قوم قطعا مردان برادند، که در کتاب های لغت شاهدم آوردن. حالا در آیه شریفی مباهله که در سوره آل عمران آمده، در اونجا بله آیه شریفه داره که فإن، بله، اگر اونها با تو مخالفت کردن و حرف تو را نپذیرفتن و دوست داشتن که حتما مباهله کنن و همدیگر را لعنت کنن، فقل تعالو، بله، نتلو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. ببینید اونجا کلمه نساء به عنوان اسم جمع آمده. در واقع بله، به عنوان اسم جمع آمده. فمن حاجک من فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا، یعنی پسرانمون، و ابناءکم، و نساء یعنی زنان و نساءکم، و انفسنا و انفسکم، فثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. خیلی خوب، به هر حال کلمه قوم معناش روشنه در واقع و مشکلی نداره. اما واژه قام یقوم توجه داشته باشید که ما در استعمالات عرب سه تا قامه داریم، در قرآن هم زیاد استعمال شده، و چون این واژه از واژه‌های کثیر الاستعماله، من معنای قامه رو بگم. قامه اگر بدون حرف جر استعمال بشه معنی ایستاد، کسی که مثلا فرض کنیم نشسته هست و بلند میشه، عرب میگه قامه یعنی ایستاد. پس بنابراین من جلسه ثم قامه، بعد می ایستد، عرب تعبیر میکنه به قامه. قامه زیدون در مقابل کسی که نشست، میگیم جلسه زیدون نشست. اما قامه گاهی هست که با اله استعمال میشه، قامه الیه. قامه الیه در جایی گفته میشه که شخصی از حالت نشستن بلند میشه و میره به استقبال کسی. مثلا ما در اون حدیثی که بسیاری از اوقات آقایان وعاظ میخونن بالای منبر و میگن پیامبر اکرم وقتی تشریف می آوردن به خانه فاطمه علیها السلام، یا ببخشید وقتی فاطمه علیها السلام تشریف می آوردن به خانه پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و پیامبر نشسته بودن، قام الیها یعنی چه؟ یعنی پیغمبر اکرم بلند می شدن و به استقبال فاطمه علیها السلام می رفتن، یعنی دنبال فاطمه به پیشوازش می رفتن، به طرف دیگر، به پیشواز حضرت فاطمه می رفتن. اینجا رو عرب تعبیر میکنه قام الیه. کسی که در مجلس نشسته باشه و برای کسی بلند بشه، این رو نمیگن قام الیه، این رو میگن قامه. قام زیدون احتراماً به امر، یه قامه. اما وقتی میگیم قام الیه، یعنی رفت به دم در مسجد مجلس و از او استقبال کرد، این اشد و احتراماً هست، اشد و تأکیداً هست در واقع، یعنی احترام بسیار بالاتری داره. این معنای دوم قامه. اما در قرآن یک معنای سومی هم وجود داره و اون قام بهی. مثلا میگن قام بالامر، زید قیام به امر کرد. کسی که متکفل اموری میشه و در واقع اموری را دوست توضیح میده، اموری را دنبال میکنه، پیگیری میکنه تا دیگران به مقصدشون برسن و کار انجام بشه، این را از عرب تعبیر میکنه قام بالامر، قیام به امر کرد. قیام به امر کرد یعنی متکفل این امر شد و این امر را در نهایت انجام داد و کاراشو کرد و جوانبش را بررسی کرد. نظام میگیم قام بالامر. پس ببینید اگر چنانچه قام مطلق باشد یک معنا، قام الیه دو معنا و قام بهی سه معنا. در قرآن ما لغات دیگری هم داریم، مثلا کلمه قائمن داریم. قائمن به همون معنای ثلاثی مجردی که بدون حرف داره باشه. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ایستاده در واقع، الا ما دمت عليه قائم اذا قمتم الى الصلاه. الى الصلاه با الى استعمال شده وقتی به استقبال نماز رفتید، یعنی خواستید در واقع نماز بخونید، به استقبالش رفتید. ها ملاحظه بفرمایید، به استقبالش رفتید. همین قیام جمع کلمه قیامه، پس قیام هم میتونه مصدر قام یقومو باشه و قیام یک معناش. این قیام جمع کلمه قائم هم میتونه باشه، مثلا خداوند متعال فرموده ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، اموالی که خداوند برای شما قیام قرار داده. اینجا مصدر در واقع، اما جمع هم آمده. کلمه قیم از اون و قائم بالامر و قیم و قیوم، این ستا هر ستا در واقع از ماده قائم بالامر مشتق شده، منتها قائم بهی یعنی مبالغه نداره، قیم کمی مبالغه داره. اما وقتی میگیم قیوم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، این قیوم که گفته میشه لسن فیعون، به شدت در واقع درش مبالغه هست. اسم فاعل از قائم بالامرم، همونطور که گفتیم قائم بالامرم میاد، ولی قیم هم میاد، قیم هم میاد در واقع، ارزشمند و دارای اعتبار. برحال اینا معنای قیام بود که خدمت دوستان عرض کردیم و روشن شد. فإن کان من قوم عدو، اگر اون شخص مقتول از قومی باشه که اونا دشمن شما هستن، عدو از ماده عدو. ببینید عدو در لغت به معنای دویدنه، کسی که میدود، یعدو یعنی میدود، او رو میگن عدو. عدو ما در لغت عرب یک عدو داریم، یک رکز داریم، یک مشیه داریم، یک رجل داریم، یک پرسخون شریف با سعادت شما که عدو داریم. عدو یعنی دویدن، رکز یعنی دویدن. هر وله آدم نمیدوه ولی تندتر میره، ولی وقتی میگیم مشی یعنی پیاده روی، یواش یواش. مرحله اول مشیه، مشات یعنی پیادگان، رجالن و رکبانن. رجال جمع راجل، راجل یعنی کسی که پیاده، پیاده میره، یواش یواش راه میره. پس میبینید، اما در اینجا کلمات دیگه هم داریم به همین معنا که ارتباط داره. اما عدو، عدو یعنی دشمن، عدو یعنی دشمن، جمعش هم میاد کلمه اعدا. اما در این حالی که جمع داره، توجه داشته باشید، عدو بر مفرد و تثنیه و جمع استعمال میشه. من یادم میاد مصطفی القلاجنی یک کتابی داره به نام جامع الدروس، سه جلد در یک جلدم چاپ شد، یک کتاب درسی بدی نیست. در اونجا کلمه جنوب، کلمه عدو اینا را آورده و گفته اینا جزء کلماتی است که مذکر و مؤنث درش یکسانه، مذکر و مؤنث درش یکسانه. و اصل معنای عدو به طوری که احمد ابن فارس قزوینی اصرار داره که به معنای اصلیش برگردونه، به همون معنای تجاوز از یه حد. وقتی که کسی تجاوز از حد خودش میکنه اونجا عرب میگه عدا، ولذا عداوت، تعدی، عدا یعدو و تعدا یتعدا به یک معنای، یعنی از اون مقداری که حقش بود و صلاحش بود فرار کرد و رفت، تجاوز کرد، جلو رفت. کسی که از حق خودش جلو میره میگن عدا، تجاوز کرد. پس اصل معنای عدو به معنای تجاوز کردنه. به همین جهت کسی که میدوه عدا یعدو گفتیم به معنای دمیدنه، ولی در این حال به همون یعنی تجاوزه، یعنی از معنای عمومی پیاده روی خارج میشه، در واقع دور میشه، میدود بر خلاف اون چه که باید باشه، میدود در واقع. ببینید اینا معنای پس چهونت شریف با سعادت شما که همون عداوت از عدای عدوی در واقع تجاوز در چی میکنه، تقدم میکنه چیزی که در واقع عدو هم از همین گرفته شده. عدو یعنی داره تجاوز میکنه در اون چی که نباید تجاوز میکنه، در کسی که میدوه یعنی از پیاده روی تجاوز میکنه در واقع. دقت داشته باشید، هم عدو در لغت آمده هم عدو آمده، جمع کلمه عدو هم اعدا گفته شده که در حقیقت یعنی دشمنان. فیسب الله عدوان به غیر علم، عدو یعنی از روی دشمنی. اینجا مفهوم لعجیه، شما خداوند را، خدایان اونها را سب نکنید، چون اگر خدایان اونها را سب کنید اونها هم باز خدای شما را سب می کنند. فیسب الله عدوان از روی دشمنی مفهوم لعجیه هست به غیر علم. بعضی قرای غیر مشهور آمدن اینجا در واقع کلمه عدو خوندن، یعنی عدوان در واقع. به هر حال ببینید خداوند متعال در آیات شریفه‌ای از واژه عده سخن گفته. عدو الفرس یعنی تند رفتنش در واقع، تند رفتنش، دویدنش. وقتی که تند میره، وقتی که میدود، او را عرب میگه عدو، عداهو ادا ناس، یعنی در میان مردم و در باری مردم تند رفت در واقع. خیلی خوب، اینم از همین ماده هست. به ظلم را میگن ظلم و عدوان، چون که در واقع درش تعدی و تجاوز وجود داره از اون چی که باید باشد، چون از اون چی که باید باشد تعدی و تجاوز میکنن، عرب ازش تعبیر به ارسخمت شریف با سعادت شما عدوان میکنن. خب خداوند متعال در آیه شریفه می فرماید و این کان من قوم عدو لکم، اگر از قومی بود که اون قوم با شما دشمنی داشت، عدو یعنی دشمن بود با شما و نمیتونست در واقع عظمت شما، بزرگی شما و شخصیت شما را تأیید کنه و تحمل کنه، لذا رفت به سبب این که دشمن شما باشه. عدو لکم و هو مؤمن، در حالی که او مؤمن هم هست، کاری که باید بکند اینه که باید حق الله رم بده. حق الله اینست که تحریر و رغبت مؤمنه. اما اگر همین آقای قاتل فمن کانه و این کانه من قوم بینکم و بینهم میثاق، که بین شما و بین اونها پیمانی وجود داره. اینجا باید کلمه بین رو اول من بررسی کنم بعد به میثاق برسم. ببینید کلمه بین توجه داشته باشید، فرمودن ظرف مکان و همیشه هم مبنی بر فتح استعمال میشه، گاهی به شبه فتح خارج میشه که کسره باشه، مثلا میگن من بین، و هم وقتی که مجرور باشه. و الا بین، بین یک معنای بدونت داره، بدونت، جدایی، ولذا باید میشه بین تا میگن یعنی فاصله بین دو شی، فاصله بین دو نفر، فاصله بین دو رجل. لذا در کتاب‌های علم نحو گفتن بین از کلماتی است که حتما باید به تثنیه اضافه بشه یا حتما به جمع اضافه بشه، بین هم یا بین هما. اما بین چه غلطه، مگر اینکه اون مضاف الیه معطوف باشه، یعنی بین زید و عمرو باشه. پس بنابراین این حرف سخن خوبی است. گفتن بین باید مضاف الیه همیشه دارای افراد باشه، مثل ماده استوا. بعضی لغات اینطوری هستن دیگه، هل یستوی زیدون غلطه، ولی باید بگیم زیدون و عمرون، یا بگیم زیدان، یا بگیم نسا، یا بگیم القوم. یعنی در واقع فاعل این لغات مثل کلمه استوا، مثل کلمه بین، اینا جمع باشه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که میدانن و کسانی که نمیدانن با هم برابرن؟ اینجا هل یستوی الذین یعلمون در واقع با ماده استوا میبینیم کلمه الذین استعمال شده. گاهی هست که کلمه بین به ضمیر اضافه میشه، یعنی دو تا ضمیر میاد و اگر ضمیر متکلم باشه یکیشون باید تکرار بشه بین. مثلا میگیم بینی و بین الله، میتونست بگیم بینی و بینی و الله، ولی گفته بینی و بین الله، بینی و بینکه، بینکه و بینهم. در قرآن هم این واژه اینطوری استعمال شده در واقع، که ضمیر تکرار میشه با مضاف، البته ضمیر تکرار میشه با تکرار مضاف، یعنی مضاف هم در اونجا تکرار میشه این کلمه بین. اما بین یک لغتی است که در اصطلاحات محاورات عرب به معنای اجتناب استعمال میشه. مثلا فرض بکنیم که به معنای جدایی، حالا چه مصدرش باشه یا چه خودش باشه، در واقع به معنای جدایی. اصلا بان یا بینو هم به معنای جدایی دیگه، بان منهو یعنی از او جدا شد در واقع، بینونت یعنی جدایی میگیم، بینونت یعنی جدایی. طلاق بائنمون طلاق سومه که دیگه زن اگر عده داشته باشه در عده سوم دیگه نمیتونه رجوع کنه. چون نمیتونه رجوع کنه بهش میگن طلاق بائن، چون بعضی طلاقهای بائن عده داره و بعضی طلاقهای بائن اصلا عده ندارد، بهش میگن طلاق بائن. پس ببینید کلمه بانیبینو بینونت یعنی جدایی، وقتی که از همدیگر جدا میشن و بین شیئی و شیئ دیگر جدایی میفته، اونجا عرب تعبیر به بینونت میکنه، تعبیر به جدایی میکنه. دقیقا همین مطلب در کلمه بین هم وجود داره. در واقع توجه داشته باشید، البته کلمه بین چون دو شیئی که از هم جدا میشن هم بینشون در واقع آشکاری وجود میاد، یعنی در حقیقت روشن میشه، لذا از بانه ی بینو هم میاد. پس از قدیم این مطلب من یادم میاد که گفته شده بین، بانه ی بینو دوتا معنا داره. یک بانه ی بینو به معنی آشکار شد، بانه الامر یعنی آشکار شد. یک بانه ی بینو به معنای بینونت و جدایی افتاد بین اونها. حالا در این که ما میتونیم آیا این دو معنا را برگردونیم به یک معنا یا اینا در واقع دوتا معنا هستن، این یک بحثی در کتابهای لغت وجود داره. علل قاعده شخصیت هایی مثل ابن فارس و اینا خب ممکنه برگردونن به یک معنا، اما ممکنه دوتا معنا براش تصور کنیم. مثلا بان یبینو یعنی آشکار شد، بان یبینو یعنی در واقع از همدیگر جدا شد. اما در باری اون بانهی که به معنای روشن شدن باشه من توضیح بیشتری بدم. ببینید ما بانه در ثلاثی مجرد داریم، ابانه باب افعال هم داریم، بینه هم داریم، تبینه هم داریم، استبانه هم داریم، پنج داریم. ثلاثی مجرد در قرآن استعمال نشده، یعنی بانه یبینو نداریم، اما بینه یبینو داریم، تبینه یتبینو داریم، استبانه یستبینو هم باب استفعال را داریم که من نگفتم، و ابانه یبینو هم داریم. پس بنابراین این لغات چارگانه را، یعنی باب افعال، باب تفعول، باب تفعیل، باب استبانه در واقع سین برای طلب باشه، باب استفعال، اینا را ما داریم در لغت عرب. و این از لغاتی است که احمد ابن فیومی، احمد ابن علی فیومی متوفای 770، لغتدان شافعی، در کتاب المصباح المنیر می نویسه کلمه بین در ثلاثی مجرد و ابانه، بینه، تبینه و غیر ذلک، اینا همه هم لازم میان و هم متعدی. از ابوزید نقل میکنه که میگه بانه لازم و متعدیه. البته قبل از در احمد ابن محمد فیومی متوفای 770 در صحاح اللغه جوهری هم این مطلب وجود داره. جوهری متوفای 396 اشتباه نشه، در کتاب‌های لغت دیگر مثل لسان العربی ابن فارس، ببخشید لسان العربی ابن منظور افریقی متوفای 711 هم وجود داره. پس یک مطلب کثیر الاستعمال بوده. عجیب اینه که در قرآن هم وجود داره و من در کتاب واژه شناخت قرآن آمدم موارد واژه بیانه و تبینه و استبانه و ابانه و بانه یبینو که در قرآن نیست، چه لازم و چه متعدی، مواردش رو از هم جدا کردیم. مثلا قرآن گاهی در آخر آیه شریفه کلمه مبین را به کار میبره، مبین به معنای آشکار کننده، گاهی مبین را به کار میبره یعنی آشکار، یعنی باینه، روشنه، بینه، بین یعنی آشکار. بیانه هم میگن بیانه در اصطلاحات فقها ها، به خاطر اینکه اون دوتا شاهد میان چیکار میکنن؟ آشکار میکنن قضیه را و بیان کشف از چیز دیگه، در واقع کشف میکنیم، آشکار میکنیم، یا با نطق هست یا با تسخیر هست یا با اختبار و امتحان هست، فرق نمیکنه. فسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر، با بینه اونا رو امتحان کنید. بینه اصلا چیزی که موجب آشکاری است، لذا در قرآن بینات به کار رفته، بینه به کار رفته به معنای مطلق چیزی که باعث آشکاری میشه. اما بینه ای که اصطلاح فقهی فقها باشه، یعنی دو تا شاهد را اقامه کنن که کار اونها را ببینن، ولاش به وقت شهادت بدن یا به نفع شهادت له و یا شهادت بدن علیه یعنی شهادت ضرر. پس ماده بانه یبین و بین هم به خوبی روشن شد. این آیه شریفه تا اینجا رسیدیم که خداوند متعال فرمود بله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر و رغبت مؤمنه و این کان من قوم بینکم، واژه بینکم و بینهم، ببینید بین وقتی به ضمیر اضافه میشه تکرار میشه، بین شما و بین اونها، بینکم و بینهم، بینی و بین الله، میثاقون، باید واژه میثاق، واژه فتیه، واژه ارزشمند وجدان و شهرین و متتابعین و توبتن من الله، اینا واژه هایی است که حکیم و علیم تکرار نشده، باید بیشتر توضیح بدیم انشاءالله در جلسات بعد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.